شما به SBS فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
19 جولای 2013 یادآور رنج و دردی است که تا همیشه با 3127 پناهجویی که در جزایر نارو و مانوس زندانی شده بودند همراه است. 9 سال از آن تاریخ می‌گذرد، روزی که دولت کوین راد اعلام کرد تمام افرادی که با قایق به استرالیا می‌آیند به این جزایر فرستاده می‌شوند. بسیاری آن را لکه سیاهی بر تاریخ استرالیا می‌دانند و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، این زندان‌ها به شکلی طراحی شده بودند تا پناهجویان را آمدن مورد فشار و شکنجه قرار دهند. الهه زیوردار یکی از افرادی است که به مدت 6 سال در نارو زندانی بوده. او آرشیتکت و کنشگر حقوق پناهندگان است و هم‌اکنون در حال کار بر روی پروژه‌ای است که در آن با ساخت مدل سه‌بعدی بازداشتگاه معماری شکنجه را تحلیل می‌کند. مونس منصوبی هستم و در گفتگو با الهه زیوردار از تجربه زندگیش در نارو، افرادی که هنوز در پی‌ان‌جی و نارو به سر می‌برند و فعالیت‌های هنریش پرسیدم. خانم زیوردار، ممنون از وقتی که در اختیار اسپیس فارسی گذاشتید. برای اولین سوال میخواستم ازتون بپرسم، شما که تجربه زیسته زندگی در نارو رو دارید و به نوعی این سیاست سرنوشت شما رو تغییر داده، میتونین از تبعاتی که داشته روی زندگی خودتون و روی زندگی دیگران برای شنوندگان ما بفرمایین؟
درود بر شما مونس جان، مرسی از اینکه نسبت به کار من علاقه و اشتیاق نشون دادین. بله قطعا همینطوره، هرچند من خودم هنوز دارم یاد میگیرم بعد از گذشت این همه سال، 6 سال در واقع تبعید و زندان در نارو و 3 سال که الان گذشته از زمانی که من نارو رو ترک کردم و به عنوان یک پناهنده به ایالات متحده اومدم. در تمام این مدت خب با فعالیت هام، با هنرم اکتیو بودم در این زمینه، علاوه بر تجربه های شخصی خودم از این دوران، من هنوز دارم یاد میگیرم. هرچی بیشتر کار میکنم، هرچی بیشتر میگذره، هرچی بیشتر خودم فاصله میگیرم از اون موقعیتی که درش گیر افتاده بودم، بیشتر دارم کشف میکنم، در واقع بیشتر دارم به عمق فاجعه پی میبرم که چقدر آسیب های این سیستم زیاد بوده و چقدر عمیق بوده. و گاهی وقتا حتی به این نتیجه میرسم در خیلی زمینه ها که این یک آسیب دائمی بوده و ما فقط باید یاد بگیریم که تا آخر عمرمون چطور در واقع دست و پنجه نرم کنیم با این آسیب هایی که روی ما مونده، همراه ما مونده، با این تروماها.
در مورد سرنوشت کسانی که حالا یا نارو یا مانوس بودن میتونین یه مقدار بر ما صحبت کنین؟ شما خودتون فرمودید که الان آمریکا به سر میبرید، آیا هنوز کسی هستش که توی نارو باشه و مانوس باشه؟ اونایی که استرالیا اومدن قراره که چه اتفاقی براشون بیفته؟ و اینکه آیا زندگی که توی آمریکا، خب خیلی هم رفتن آمریکا، آیا یه زندگی مطلوبی هستش؟
خب همه چیز نسبیه، نمیشه قطعا گفت که حالا همه چیز مطلوب و دلخواه. به هر حال اصلا کسی که مهاجرت میکنه، از وقتی که آدم ترک میکنه خونش رو، آشیونش رو، در واقع این خودش اولین ترومایی هست، در واقع دومین ترومایی هست که پس آمد یک سری تروماهایی است که همون اول کار باعث شد که یک نفر مجبور بشه که ترک کنه وطنش رو، خونش رو. یعنی اون آدم، کسی که خونش رو ترک میکنه، کشورش رو ترک میکنه، آلدیدی خودش یه سری مشکلات داره دست و پنجه نرم میکنه با تروماهای بزرگ و توی موقعیتی قرار میگیره که باید دل بکنه، با همه چیز خداحافظی کنه و بره. حالا ما داریم راجع به 19 جولای حرف میزنیم. 19 جولای در واقع امروز نهمین سالگرد یک پالیسی کاملا غیر انسانی بود، ولی برای همه ماها، حداقل برای خود من، حالا این روز یک اتفاق عجیبی هم که هست، زندگی پر از اتفاقای عجیب و غریبه. 19 جولای دقیقا روزیه که من ایران رو ترک کردم.
چقدر جالب.
یعنی همزمان همزمان که این پالیسی تصویب شد توی استرالیا، درسته که برای من یادآور تمام این رنجیه که این سالها کشیدم، ولی قبل از هر چیز برای من یادآور خداحافظی گفتنه به کسایی که عاشقانه دوستشون داشتم، شهری که عاشقانه دوستش داشتم. و هنوز تو گیجی و منگی، من هنوز بعد از نزدیک 10 سال دارم دست و پنجه نرم میکنم با گیجی و منگی و رنجی که کشیدم از اینکه بخوام دل بکنم و برم. خب تصور کنید به جای اینکه کمک دریافت کنم، همون ابتدای کار وقتی خودم درگیرم با این مشکلات، کاری که استرالیا کرد این بود که اومد جایگزین کرد ترومای منو با تروماهای جدید به وحشتناکترین شکل ممکن. خب شما تصور کنید وقتی که یک آدمی با این شرایط به جایی که کمک دریافت کنه ریپلیس میشه دردش با دردهای جدید و این ادامه داره بدون توقف، فقط بدتر و بدتر میشه، اون فشار بیشتر و بیشتر میشه. حالا اگر فرصت باشه توضیح میدم سیستم پالیسی ها چطور این حلقه رو تنگتر و تنگتر میکنن. هم خب طبیعیه که سالها زمان میبره و شاید هیچ وقت اون آدم ریکاور نکنه از اون همه ترومایی که.
نه حتما کرد. توضیح بفرمایین راجع به اون سیستم و پالیسی که دوست داشتید بگید.
من همین الان دارم یک مقاله می‌نویسم برای یک ژورنال معماری که به عنوان یک معمار، چون بک‌گراندم معماری هستش، و دارم می‌نویسم تحلیلم رو از اینکه چطور طراحی این زندان‌های آفشور بر مبنای شکنجه بود. شکنجه به معنای اینکه هویت مردم رو، هویت ما رو، انسانیت ما رو، شخصیت ما رو به بدترین شکل ممکن زیر سوال ببره. از کوچکترین عناصری که اونا استفاده کرده بودن توی ساخت این مجموعه، این زندان، تا رفتارها، تا قوانین، همه چیز کاملا در واقع علیه زندانی ها بود. همه چیز کاملا ویپنایز شده بود با این هدف. خب من الان بعد از 3 سال که اومدم آمریکا،
یعنی عملا اینجوری بودش که انگار سلاح گذاشته بودن که حمله کنن به آدم ها.
آفرین. هر چیزی سلاح بود. کوچکترین نیاز مردم یک سلاح بود. نیاز یک بچه 3-4 ساله به دمپایی توی اون زندانی که کاملا کفش با اون ریگ پوشونده شده بود یک سلاح بود علیهش. نیاز مردم به دوش گرفتن توی اون گرمای شدید، توی اون محیط در واقع مسموم و آلوده، چون زندان ما یک معدن فسفات قدیمی ساخته شده بود که کاملا آلوده بود و بیشتر مردم رنج می بردن از مشکلات پوستی، مشکلات فیزیکی، واقعا به دلیل شرایط آلوده‌ای که ما اونجا بودیم، و در این حال مشکلات پزشکیشون دائما یعنی نادیده گرفته می شد، پشت گوش انداخته می شد، هیچ کمکی دریافت نمی کرد. شرایط واقعا وحشتناک بود. اون چادرهای پلاستیکی پر از کپک، اون رفتارهای خشن با حالا اون گاردهای سکیوریتی و مأمورین زندان، تمام اون قوانین دتنشن، اون صفهای طولانی از آدمای مریض برای هر چیزی، برای قرصشون، برای آب خوردن، برای هر کاری. یعنی واقعا من گاهی وقتا میگم نابغه بودن که تمام این همه خلاقیت رو ای کاش به جای اینکه خرج کنن برای اینکه یک شکنجهگاه اینجوری طراحی کنن، گذاشته بودن یک جای دیگه، خرج مردمشون کرده بودن. این همه بحران روحی روانی هست در این همه خودکشی و سلفارم و ابسوردگی در کشوری مثل استرالیا که شاید به نظر نیاد. خب به هر حال مردم از سطح زندگی بالاتری برخوردارن، ولی منتال هلس ایجو یا مشکلات روانی خب متاسفانه رشد خیلی سریعی داره در کل دنیا و خب استرالیا هم از این قاعده استثنا
بله،
نیست.
اتفاقا سنسسی که برای 2021 اومد بیرون، عمده ترین مشکلی که استرالیایی ها دارند همین مسئله سلامت روح و روانه که خودشون گفته بودند. و حالا جدای این که خیلی جالب بود بحث خلاقیت ها که گفتید، و جدای این، خب در هر صورت خیلی هم پول خرج شد برای اینکه در واقع اونجا اداره بشه.
و این همش از محل مالیاتی که از مردم استرالیا میگرفتن هزینه میشد اونجا، ولی خب سودش به حساب یه سری شرکت خصوصی که البته دوستای دولت مردایی بودن که فکر میکنم دیگه کاملا واضحه برای خیلی ها که چقدر فاسد بودن این دولت مرد.
شما فکر میکنید که این سیاست در واقع سیاست موفقی بوده برای دولت استرالیا؟ آیا به اون اهدافی که مد نظرش بود دست پیدا کرد؟
نه ابدا، و اصلا من مطمئن نیستم که این یک بهانه بود، حالا حل بحران پناهنده ها یا جلوگیری از غرق شدن پناهنده ها توی دریا یک جوکه در واقع، یک بهانه بود، چون اینا اگر دغدغه‌شون نجات جون مردم توی دریا بود، توی یک مسیری قرارشون نمیدادن که اینا خودشون رو نابود کنن، و اصلا سیستم ریواردینگ سیستم نمیذاشتن برای اینکه مردم خودکشی کنن. روش برخوردشون با کسایی که مریض بودن و احتیاج به کمک داشتن توی دتنشن سنتر همیشه یه جوری بود که میخوای خودتو بکشی یا نه، یعنی اگه نمیخوای خودتو بکشی هیچ کاری برات نمیکنن، باید چند بار اقدام به خودکشی کنی تا جدی بگیرنت، یعنی باید یک جورایی من فکر میکنم حتی کسایی که با مدیوک یا به هر شکلی به دلیل مریضی اومدن استرالیا واقعا تا پای مرگ رفتن این آدما، یعنی یه واقعا نیر دث اکسپریانس داشتن که به دادشون رسیدن و آوردنشون، انقدر اوضاعشون بد شد. خب چطور من میتونم باور کنم که دغدغه اونها نجات جون پناهنده ها توی دریا بود، و یا حتی اگه میخواستن اومدن قایق ها رو متوقف کنن، هیچ کدوم از این کارا موفق نشدن بکنن، و این اصلا راهش نیست. این اون چیزی که من تجربه کردم و اون چیزی که دیدم و خیلی از کارشناسا دیدن و گفتن و حتی کسایی که توی همین سیستم کار میکردن افشا کردن این بود که تمام این فقط یک بازی بود برای پول در آوردن از حالا خون ماها. ما ایرانی ها میگیم، یکی از دوستان من اونجا توی نارا میگفت اینا نونشون رو توی خون ما میزنن و میخورن. این ساده ترین شکلیه که میتونم برای مخاطب فارسی زبان پیام یکی از دوستانم رو از نارا بگم، کاری بود که اینا میکرد.
بله، شما گفتید که روی یه پروژه در حال در واقع دارین کار میکنید و فعالیت های هنری دیگه هم داشتید. من یه نقاشی دیدم ازتون که به اسم 19 جولای هستش. لطف میکنید برای ما هم راجع به اون نقاشی توضیح بدین و همین که راجع فعالیت های دیگه تون، حالا یه اشاره کردید اما برای شنوندگان ما بیشتر بفرمایید.
بله حتما. خب من نقاشی هام رو توی نارو شروع کردم، یک سری نقاشی دارم که هر کدوم قصه هایی رو از نارو، قصه های واقعی از تجربیات خودم و از اون چیزهایی که شاهد بودم در نارو رو روایت میکنه، که در واقع یک جورایی میتونم بگم که به سبک خودم هم هست. امضای من پای کارهای خودم، در واقع همیشه میگم اون رنجیه که من تبدیلش میکنم به یک اثر هنری. و وقتی که شروع کردم، خب از قبل نقاشی میکردم توی ایران و اشکال مختلف هنر، خب بک‌گراند من تئاتر هست، آرکیتکچر خوندم و نقاشی میکردم، ولی در همه دوران زندگیم تا جایی که یادم میاد هنر همیشه برام یک راه در واقع تراپی بود، یک راه چلنج کردن و عبور از یک بحران روحی بود. شاید در بیشتر مواقع به عنوان یک زن، یک دختر جوان که رنج میکشید، حالا از دلایل بیشماری که میتونم بشمارم، تمام اون چیزهایی که شما خودت به عنوان یه زن ایرانی میدونید، تمام چالش‌هایی که ما در جامعه داریم از هر طرف، نه فقط به لحاظ سیاسی، حتی از طرف خود جامعه، رفتارهایی که با ما میشه، خب این ریشه‌اش برمیگرده به اونجا. و زمانی که توی نارو شروع کردم به کشیدن نقاشی ها، در واقع برای این بود که میخواستم کابوس هام رو یک جورایی مدیریت کنم. کابوس های بسیاری میدیدم و در واقع هر کدوم از این نقاشی ها میتونم بگم چه کابوسی بود و چه دورانی رو پشت سر گذاشتم. و خود نقاشی از زمانی که من شروعش میکنم تا زمانی که تغییر میکنه، بسیار تغییر شکل میده تا اون چیزی که در نهایت مخاطب ببینه، اون شکل سیقل خورده و رنگ خورده یه رنج من طی دورانی که من از اول شروع میکنم برای خودم شخصی، با کسی شیر نمی کنم و خط میکشم، رنگ میزنم، سطوح هندسی و این عناصر بصری، همه اینها برای من ابزاری هستن که بتونم در واقع رها کنم اون رنج. خب این سری نقاشی ها هستن که هنوز ادامه داره، هنوز تکمیل نشده، در کنار اون یک داکیومنتری دارم میسازم. من از زمانی که توی نارو بودم، از همون سال 2014، حالا به هر شکل تونستم یه دوربین کوچولوی قاچاقی توی زندان تهیه کنم و اولین عکس‌ها رو از داخل زندان بگیرم و طی سالها نزدیک 2 ترابایت من مصاحبه، فیلم و عکس تهیه کردم از شرایط زندان. و بالاخره الان که توی آمریکا هستم دیگه وقتش شد که شروع کنم کم کم این مستندی رو که بهش فکر میکردم باید بسازم. و اینجا جاییه که مرج میشه، یعنی تمام این شاخه های هنر رو دارم بهش فکر میکنم که با هم ادغام کنم برای گفتن این قصه. یعنی یک همکاری هست از همه چی، از معماری، از هنر، از ادبیات. من مدل این دتنشن رو، مدل اون زندان رو، مدل سه‌بعدی زندان رو با نرم افزارهای مهندسی که حالا از قبل باهاشون کار میکردم ساختم و همونطوری که براتون توضیح دادم توی فیلم هم تحلیل میکنم که چرا ما کسایی که نارو زندانی بودیم میگیم اینجا شکنجهگاه ما بود، چی دیدیم، این شکنجه چی بود. و خیلی امیدوارم که از تمام مهارت‌هایی که در زندگیم یاد گرفتم در شاخه‌های مختلف هنری استفاده کنم برای اینکه تا جایی که میتونم شفاف و واقعی به مخاطبم که مخاطب جهانی هست توضیح بدم که اونچه که ما تجربه کردیم و دیدیم چی بود. ما هنوز توی شوکیم. خب ما واقعا انتظار نداشتیم چنین رفتاری ببینیم. تصور ما از استرالیا اصلا همچین چیزی نبود. فکر میکردیم با آغوش باز پذیرای ما هستن، فکر میکردیم که در واقع به حقوق بشر احترام میذارن، تصورات دیگه ای داشتیم. و خب خود دیدن این واقعیت خودش یه شوک بزرگه برای همه ماها که ای وای من، چی من امید به چی داشتم؟ وجود نداره. این اون چیزی که من بهش امید داشتم، اون آزادی، اون احترامی که برای انسان میگن قائلن توی کشورهای قشنگ، وجود خارجی نداره. و این خیلی دردناکه، این واقعا خیلی دردناکه. این فیلم هست، نقاشی ها هستن، پروژه های انیمیشن هستن و مقالاتی که می نویسم، فعالیت هایی که به عنوان یک کنشگر، حالا ما در فارسی میگیم، با کمپین های مختلف دارم در بریتانیا و استرالیا، چون بریتانیا خب این پالیسی رو داره کپی میکنه قطعا میدونید، برای اینکه آفشور باز کنن در رواندا. و این خودش ببینید چنین خبرهایی رو ما میشنویم و وقتی که این چیزها رو میشنویم برای آدمای دیگه یه خبر وحشتناک توی اخبار، ولی برای ما PTSD برای ما یه وحشت بزرگه. و بدتر از اون اینکه هنوز آدمایی هستن، بیشتر از 100 نفر، حالا عدد دقیقش رو نمیدونم، جدید آپدیت ندارم، ولی تا چند ماه پیش فکر میکنم حدود 108 نفر تا همین یکی دو ماه پیش هنوز در نارو زندانی هستن. و حتی بعد از انتخابات هم هنوز هیچ خبری از آزادی اونا نیست. خیلی ها امید داشتن که بعد از انتخابات یه سری چیزا عوض بشه، ولی متاسفانه به نظرم میاد که دولت جدید هم هیچ قصدی نداره برای اینکه چیزی رو تغییر بده. و حدودا فکر میکنم 120 نفر هم شاید اگر اشتباه نکنم در مانوس ینجی هنوز بازداشت هستن و بلا تکلیف. پناهنده هایی که به استرالیا منتقل شدن در واقع شکل این لیمبوی که باهاش دست و پنجه نرمی کردن عوض شده. خب قطعا خیلی بهتره، اون همه مشکلات پزشکیشون که ایگنور میشد، رسیدگی نمیشد توی نارو، الان خب شاید شانس بهتری داشته باشن که بهش رسیدگی بشه. و به هر حال دیگه توی یه جزیره 21 کیلومتری زندانی نیستن، اما همچنان بلا تکلیفن، همچنان نه ویزای معتبری دارن، نه حقوق قابل توجهی دارن و چیز خاصی عوض نشده. این خیلی زمان طولانی، خیلی زمان طولانی. اما اومدن به آمریکا خودش یه قصه دیگه است. برای خود من اومدن به آمریکا یک ترکیب عجیب و غریب از احساسات متفاوت بود، خیلی پیچیده بود. از یک طرف خوشحال بودم که آزاد میشم و بدون اینکه گدایی کرده باشم به استرالیا برای آزادی، یعنی تا آخرین لحظه جنگیدم و مبارزم ادامه دادم. حالا اون قلم، اون نقاشی، اون دوربین سلاح من بود. منظورم از جنگ اینه، اونقدر من طرفدار خشونت نیستم و گدایی نکردم برای آزادی. تا جایی که تونستم سعی کردم مقابل اون سیاستی که عزت نفس من رو هدف قرار داده بود بایستم و حفظش کنم با این کار. از یک طرف خوشحال بودم، از یک طرف ناراحت بودم، چون خیلی آدم هنوز اونجا بود و من داشتم میرفتم و دیگه در واقع کس خاصی هم نمونده بود که هنوز رمق اینو داشته باشه که فعال باشه اونجا و صدای پناهنده ها باشه. مردم واقعا داغون بودن، اصلا نمیخواستن دیگه با کسی حرف بزنن، اغلب به مردن فکر میکردن. یعنی تنها راهی که به ذهنشون میومد این بود که یه جوری دیگه تمام شه بره. از یک طرف دیگه برای من تکرار خداحافظی بود. من از تمام دوستانم دوباره داشتم جدا میشدم، دوباره باید به هر حال توی همون زندان روابط زیبایی شکل گرفته بود. همیشه در تاریکترین روزها هم به هر حال زیبایی هست، اون دوستی ها، این در واقع ما یه خانواده شده بودیم، اون رابطه های عمیق، و باید از همه اینا دل میکندم و جدا بشم. من هیچ کدوم از اون دوستانم اینجا نیستن در آمریکا و سال پاس که ندیدمشون. این برام خیلی سخت بود. اومدم آمریکا، کرونا بود و در واقع من تنها بودم شدیدن. اون موقع هنوزم مجرد بودم، همسرم هنوز استرالیا بود و این آیزولیشن برای من شخصا خیلی خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت، چون من شخصا خیلی آدم اجتماعی هستم. یعنی توی زندان بودم ولی دوستانی داشتم که کنارم بودن، از نظر روحی قوی تر بودم تا وقتی که توی آمریکا بودم، یک کشور آزاد که خیلی به آرزو دارم زندگی کنم، اما تنها بودم و آیزوله بودم و کاری نمیتونم.
خانم زیوردار، ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتین و براتون از این پس روزگار خوشی رو آرزو مندم.
زنده باشی مونس جان، باعث افتخار منه. شب روز خوشی باشی.
آیا میخواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن میگیرید گوش کنید.